اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. نخست همکارم رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل کارمندان صحی قول اردوی 207 الفاروق این گروه در ولایت هرات، 5 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این واقعه صبح امروز پنجشنبه در منطقه پل خیمه دوزان از مربوطات شهر هرات به وقوع پیوست. وزارت دفاع حکومت طالبان شمار دقیق مجروحین این رویداد را مشخص نکرده است، اما برخی شاهدان عینی گفتند که در این حمله مسلحانه بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. آنان تاکید کردند که تمامی قربانیان این رویداد سرنشینان این کاستر بوده است. در جریان 5 ماه گذشته این دومین حمله مرگبار بر موتر حامل کارمندان قول اردوی طالبان در هرات است که از آنان قربانی می گیرد. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد و یا هم گروه بر عهده نگرفته است، اما طالبان گفتند که تلاشهایشان را برای بازداشت مهاجمان آغاز کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت گزارش های موثق از قتل های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است. پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان یافته های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنجشیر صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته که درگیری ها میان طالبان و گروه های مسلح مخالفان در پنجشیر، بغلان، کاپیسا، تخار و بدخشان ادامه دارد و گزارش های معتبر و متعدد از کشتارهای فراقضایی اسیران در این کشور به تخطی های جدی حقوق بشر بین المللی و قوانین بشری اشاره می کند. بنت از طالبان خواست تا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را ترویج کرده و محیط امن و عاری از انتقام‌جویی را برای رسانه‌های مسلکی ایجاد کند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ادامه برگشت و اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ایران خبر داده و گفته است که در جریان یک هفته گذشته بیش از 11,000 مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند. این وزارت امروز پنجشنبه گفته است که تنها روز گذشته 1,588 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد خاک افغانستان شده که بیشتر آنان توسط حکومت ایران جبران باز گردانده شدند. با گفته این وزارت به تاریخ 4 و 3 عقرب 5360 نفر از مرز نیمروز و هرات دوباره به کشور خود برگشتند که بیشترشان توسط پلیس آن کشور بازداشت و اخراج شدند. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تاریخ 28 میزان تا اول عقرب بیش از 3100 مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند که بیشترشان توسط نیروهای امنیتی ایران به گونه جبری بازگردانده شدند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا یا IRCC از تشدید تخلیه افغانهای آسیب پذیر به آن کشور خبر و گفته است که در تازه ترین مورد دیروز 668 پناهجوی دیگر افغان از پاکستان و تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. این اداره روز پنجشنبه در توییتر نگاشته است که 318 پناهجوی افغان و خانواده هایشان از پاکستان و 350 پناهجوی دیگر از تاجیکستان با 2 پرواز ویژه وارد کانادا شدند. با گفته اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، روند مسکن گزینی این شهروندان افغان در برخی از شهرهای این کشور جریان دارد. آقای فریزر افزوده است که کانادا متعهد است که تا پایان سال 2023 میلادی کم از کم 40,000 شهروند افغانستان را به آن کشور انتقال و همچنان برای آنان زمینه اسکان را در کانادا فراهم سازد. خبرگزاری رویترز ماه گذشته از قول 7 منبع مختلف گزارش داده بود که حکومت کانادا آنده از شهروندان افغانستان را میپذیرد که کم و بیش از یک سال به این سو در یک از کمپ‌های مهاجرین در امارات متحده عرب به سر میبرند و انتظار دارند در ایالات متحده و یک کشور سیومی مسکنگزین شوند. فرمانده قول اردوی عملیات خاص کماندوی اردوی پیشین افغانستان میگوید که کشورهای درگیر جنگ با کشورهایی که میدان رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه و جهانند در تلاشند تا کماندوهای پیشین افغان را برای جنگیدن جلب و جذب کنند. کماندوهای افغان نیروی مجربی بودند که از سوی نظامیان آمریکایی و ناتو آموزش دیده و پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان بیشتر عملیات پیچیده جنگی را در سرتاسر افغانستان و پیش می بردن و کارایی خود را به اثبات رسانده بودند. محمد فرید احمدی فرمانده قول اردوی کماندوی اردوی حکومت پیشین افغانستان به صدر امریکا گفته است که در 6 ساحه داغ جهان قرباق، اوکراین، یمن، ایران، سوریه و روسیه کمانده های پیشین افغان عملاً به شکل گروه کوچک حضور دارند. آقای احمدی گفته است که در شمار از جنگ ها مثل اوکراین، سوریه و یمن دو طرف درگیر جنگ خواستار پیوستن کمانده های افغان به صفوفشان شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که افراد مسلح در شهر شیراز در داخل یک زیارت دست به گلوله برید زدند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، گروه دولت اسلامی یا داعش ساعت پس از این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه در صفحه تلگرام خود نگاشته است که یک جنگجوی این گروه در شهر شیراز ایران بر زائرین گلوله باری کرده و کم از کم 40 شیعه را کشته و ده ها نفر دیگر را زخمی کرده است. اما رسانه های دولتی ایران روز گذشته گزارش دادند که 3 فرد مسلح از بیرون به داخل حرم شاه چراغ گلوله باری کردند. رسانه های حکومتی این حمله را تروریستی خوانده و از بازداشت 2 حمله کننده خبر دادند. از سوی هم اعتراضات سراسری ایران روز پنجشنبه و یک روز پس از آن که هزاران نفر در چهلم مهسا امینی شرکت کردند ادامه یافته و در مهباد معترضان به جاده ها برآمدند. در خبری دیگر وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در یک اقدام مشترک با وزارت مالیه این کشور روز گذشته 14 مقام و 3 نهاد ایرانی را تحریم کردند. این وزارت در اعلامیه گفته است که از مرگ مهسا امینی در نظارت پلیس گشت ارشاد ایران 40 روز میگذرد و آمریکا در این روز عزاداری با خانواده او و مردم ایران میپیوندد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که این کشور به حمایت از مردم ایران متعهد بوده و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که مسئولان سرکوب ظالمانه تظاهرات سراسری در آن کشور حسابده قرار داده شوند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که در میان این 14 نفر 7 از مسئولین سیستم زندان‌های ایران شاملند که برای نقش آنان در نقض جدی حقوق بشر تحریم شدند. ایالات متحده همچنان اکادمی روین را تحریم کرده که یک انستیتوت آموزش تخصصی امنیت انترنتی است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده اداراتی را شناسایی می کند که در سانسور، نظارت و فعالیت‌های مخرب علیه مردم ایران دست داشتند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که اکادمی روین از سوی وزارت اطلاعات ایران حمایت گردیده و به گونه مستقیم در اخلال خدمات مخابراتی اعتراض کنندگان ضد رژیم ایران دخیل بوده است. همچنان زندان بوشهر در فهرست تحریم حقوق بشری آمریکا قرار گرفته است. زندانی که گفته می شود محل نقض حقوق بشر بوده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که بکار در راستای ترویج عدالت و حسابدهی به تخطی و نقض حقوق بشر در ایران متعهد است.
ساکنان شهر شرقی لاهور پاکستان روز پنجشنبه در حمایت از عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان برای اعتراضات به سمت اسلام آباد پایتخت آن کشور آمادگی گرفتند. خان اعلام کرده است که خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام است. این اعتراضات فردا جمعه آغاز خواهد شد. از زمان برکناری خان در ماه اپریل برای عدم اعتماد در مجلس و تظاهرات را در سراسر کشور برگزار کرده و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است. اما دولت گفته است که طبق برنامه در اکتبر یا نوامبر سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایزوک هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود در قصر سفید درباره تهدید ایران از جمله حمایت تهران از حمله روسیه به اوکراین بحث کردند. اسرائیل درخواست کیف را برای ارائه سیستم دفاع هوایی در برابر تیاره های بی پیلوت ایرانی که اوکراینی ها را هدف قرار می دهند رد کرده است. مقامات اوکراینی و غربی تایید کردند که روسیه با تیاره های بی پیلوت تهاجمی ایران در سراسر اوکراین حملات انجام داده است. کیف از اسرائیل خواسته است تا سیستم های دفاع هوایی مانند گنبد آهنین را که بتواند با این حملات مقابله کند فراهم کند، هرچند اسرائیل نپذیرفت. کابینه اسرائیل روز پنجشنبه توافق را با لبنان برای تعیین مرزهای آبی مورد مناقشه تصویب کرد که نشان دهنده پیشرفت بزرگ در روابط بین دو کشور است. یارن لپت صدر اعظم اسرائیل در جلسه ویژه کابینه این توافق را یک دستاورد بزرگ خواند. این توافق پس از ماها گفتگوی غیر مستقیم با میانجیگری نماینده ویژه ایالات متحده در امور انرژی صورت گرفت. لبنان و اسرائیل هر دو مدعی پیشرفت وسعت مرزی در حدود 860 کیلومتر مربع از بحیره مدیترانه هستند که محل استقرار میادین گازی فراساحلی است. لبنان امیدوار است اکتشاف گاز و خروج کشور از بحران اقتصادی اسفناک این کشور کمک شود. اولف شولتز صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در آغاز سفر رسمی با آتن ادعاهای ترکیه در مورد حاکمیت جزایر یونان را رد کرد. آقای شولتز پس از دیدار رسمی با صدر اعظم یونان در صحبت با روزنامه یونانی تانی گفت که این امر قابل قبول نیست که یک کشور ناتو حاکمیت یک عضو همکارش را زیر سوال ببرد و همچنان از تهدیدات نظامی کم و بیش با خطر نسبت به یونان که در ماه‌های اخیر بارها توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مقامات ارشد او صورت گرفته انتقاد کرد. و خبر اخیر این که وزیران خارجه جنوب شرق آسیا امروز پنجشنبه در جاکارتا نشست ویژه‌ای را برای بحث در مورد راه‌های مقابله با بحران روبروش در میانمار برگزار کردند، جایی که کودتای نظامیان در این کشور در سال گذشته باعث ایجاد خشونت‌هایی شده است که منطقه را به سوی بی‌ثباتی تهدید می‌کند. نشست روز پنجشنبه در حال برگزار شد که قرار است نشست سالانه آسیان به تاریخ 11 تا 13 ماه نوامبر برگزار شود، جایی که مرکز رهبران پیرامون وضعیت میانمار خواهد بود که به دنبال عملی سازی یک اجماع 5 امتیازی در این کشور بودند که اپریل گذشته روی آن توافق صورت گرفته بود اما با اندک پیشرفت همراه بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید افغان ها به ویژه زنان و دختران افغان احساس میکنند که جهان آنها را فراموش کرده است. او میگوید عقب نشینی و منزوی کردن زنان و دختران در افغانستان در تاریخ آن کشور بی سابقه است. در این مورد آقای نجیب آزاد، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، نظراتش را طی مصاحبه با من نسیم محمود عزیزی بیان داشته که پیشکش شما میگردد.
آقای آزاد، نخست میخواییم برای شنونده های ما یک تصویر در مورد وضعیت حقوق بشری بخصوص حقوق اقلیت ها در افغانستان ارائه کنیم.
متاسفانه در 14 ماه گذشته بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن یا قدرت را به زور و لفظ آوردن، حقوق بشر و خصوصا حقوق خانم ها و حقوق اقلیت ها مطلقا نقض شده در 14 ماه گذشته راپورت خیلی زیاد نشر شد که آنجا در افغانستان کسایی که در دولت گذشته بودن یا کسایی که حداقل با طالبان مخالفت فکری دارن و در رسانه‌های اجتماعی نقد کردن اونا، در کل ما میتوان گفت که هر آن شخصی که طالب نیست و فکر طالبی نیست در وضعیت خیلی بده قرار داره. و خصوص اقلیت ها، ما دیدیم که اهل هنود افغانستان، اهل تشیع، نه تنها در کابل بلکه در ولایات دیگر، در کندهار و در کابل و در کندوز، اونا هدف قرار گرفتن و در وضعیت خیلی بدی قرار دارن. طبقه اوناست که در نفوذ افغانستان اونا اقلیت نه بلکه اکثریت هستن، بیشتر از 50% نفوذ افغانستان را تشکیل میدهن، در بدترین وضعیت قرار دارن. دختران اجازه ندارن به مکاتب برن، خانم ها اجازه ندارن کار کنن، در تجارت در چارچوب کارهای دولتی اصلا اونا اجازه ندارن. در کل میتوان گفت که هر آن شخصی که فکر طالبی ندارد در بدترین وضعیت قرار دارد.
با اجازه شما، در حالی که حقوق اساسی و آزادی های زنها گفته میشه که به تدریج با دساتیر طالب ها سلب میشه، شما افغانستان چی جای برای زنها میدانیم؟
روشن است که افغانستان فعلا برای زنان بیشتر از یک زندان نیست، جایی که در قرن 21 زنان حق تعلیم را، حق تحصیل را ندارد. راپوری که دیروز نشر شد حتی در کانتون های شخصی شمار زنان 50% پایین آمده در یک سال گذشته، و مکاتب ما میبینیم که در پایش روی دختران بسته شده. و ضمناً ما دیدیم که از طبقه اونا کسایی که در رسانه ها کار میکردن، در اصلا رسانه های خصوصی کار میکردن، بالای اونا فشار وارد شد. در دولت طالبان اصلا از طبقه اونا کسی وجود ندارن. زمنان دفاتر یا آدرس های دیگری که برای زنها در گذشته کار میکرد مطلقا از بین رفته. یعنی در کل میتوان گفت که در قرن 21 افغانستان بیشتر از یک زندان برای زنان جای دیگر نیست.
سوال آخری که گزارش ها از کشتارهای فراقضایی اسیران در افغانستان و تخطی های جدی حقوق بشر بین المللی و قوانین بشری اشاره میکنه که از طرف کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفته، به نظر شما رای حل چیز در کنار انتقادها؟
اول باید خدمت شما عرض کرد که فراقانونی و دخلای فراقانونی ما کار میکنه در افغانستان اصلا فعلا قانونی وجود ندارد. طالبان که خود را حکومت و دولت میدانند، اینها برای دولتداری و برای حکومتداری اصلا قانونی ندارند. اینها قانون اساسی قبلی افغانستان را لغو اعلام کردند و برای افغانستان قانون دیگر ندارند. یعنی یکانه دولتی در جهان است که اینا خود را دولت میگن، یکانه دولتی در جهان است که این قانون ندارد. ساختار سیاسی طالبان تعریف نشده و فرقانی نه در افغانستان متاسفانه باید امروزی را آگری بینیم. در 20-25 سال گذشته و خصوص کارهای صورت گرفته که امروز هر کسی که تفنگ به دست داره و قانون هست، هر کسی که تفنگ به دست داره هر تصمیم یا فیصله شخصی را که ایمی کنه یا با شخصی اگر مشکل شخصی داره به نام طالب و دولت امراش عمل کر میشه. و متاسفانه اونمو محاکم صحرایی که ما میگیم در افغانستان خیلی زیاد شده. هر
رای حل چیز خواهید آزاد؟
رای حل همین است که در چوکات دولت و دولتداری بدون طالب هم افغانهای دیگر خود را ببینن. بدون طالب هر آن شخصی که به هر آیدیا یا ایدئولوژی سیاسی است در چوکات دولتداری طالبان افغانستان خود را ببینن. حقوق بشری که قوانین اسلامی و قوانین زمینی که به دست انسان ها ساخته شدن، و خصوصا حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق آزادی بیان، تا آن وقت که احترام گذاشته نشود مشکل حل نمیشود.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رسانه های ایران گزارش دادند که در نتیجه گلوله‌باری در داخل حرم شاه چراغ در شیراز در ایران کم از کم 15 تن جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. با اساس گزارش ها مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است. اما تحلیلگران ایران دخیل بودن داعش در این حمله را رد می کنند و دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در این حمله می دارند. علیرضا نوری‌زاده مسئول مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن در مصاحبه با فوزی احسان چنین گفت.
آقای نوری‌زاده، معلومات شما در رابطه به حمله‌ای که در شیراز صورت گرفت چیست؟ اگر کمی معلومات بدین.
با درود به شما، این انفجار در شیراز بسیار بسیار مشکوکه. رژیم در گذشته هم از این کارا کرده. انفجار در حرم حضرت رضا گفتن مخالفین کردن، ولی بعد معلوم شد که خود وزارت اطلاعات این کارو کرده برای اینکه بددام بکنه مخالفان. الانم درست در زمانی که این انقلابی که در ایران داره جریان داره نگاه عالم رو به خودش جلب کرده و حتی کسانی که در داخل طرفدار رژیم بودن برگشتن با کشته شدن دختران نازنین پسران جوان، این کار رو تمام نشانه ها این است که خودشون کرده. حتی اعلامیه‌ای که به اسم داعش منتشر شده دو غلط بزرگ داره. یکی مسئله تاریخه، تاریخش در ایران 29 بوده در حالی که این تاریخ اول رو زده و بنابراین نشون دهنده اینه که همه چیز ساختگیه و خوشبختانه مردم اینو فهمیدن داعش در حرم شاه چراغ چگونه ورود کرده. شما وارد حرم که میخواین بشین تمام دستگاه‌های بازرسی هست که حتی یه فندک یا قلم داشته باشید تفتیش میشید و اونو ازتون میگیرن. بنابراین چطور داعشی با مسلسل رفته؟
و شما چی فکر میکنین این حمله بالای تظاهراتی که جاریسته هم در ایران چی تأثیر خواهد گذاشت؟ بالای روحیه مردم، بالای روحیه تظاهر کننده ها؟
رژیم امیدوار ولی شکست خورد. از همون دیروز ما مراجعه با سایت ها که میکنیم، شبکه های خبری، تلویزیون ها، همه انگوش رو این گذاشتن و تعارضات و تضادهای این داستان رو بیرون کشیدن، حتی از اعلامیه داعش. اینا همه دروغ هاییست که رژیم، این دروغشونم فوراً خونسا شد و مردم ایران هوشیارترن از این که بیان بهشون بگن که بله داعش اومد آدم ها رو کشت و بعدم سه تا بودن، نه دو تا بودن، بعدم یکی بودن. به هر حال این دروغ ها دیگه در ایران جایی ندارد.
به نظر شما چه شباهت های بین چنین حمله و ادعاهایی که صورت میگیره و حمله هایی که در افغانستان صورت میگیره و ادعاهایی که بعد از اون میشه و مسئولیت از جانبای مختلف گرفته میشه وجود داره؟
کاملا. ببینید، شما وقتی دین رو وسیله حکومت کردید برای بقای خودتون دست به هر جنایتی میزنید. به معنای دیگه مصلحت حکومت رو بالاتر از هرچه. آقای خمینی آدم هست بعد از حوادث مکه حج رو ممنوع کرد و گفت برای حکومت اسلامی میتواند حتی نماز و روزه رو ممنوع کنه. یعنی تا این حد براشون دین فقط وسیله است نه یه آیین. در افغانستان شما دیدید مدرسه هزاره ها رو منفجر کردن، بعد مدعی شدن که داعش بوده. دروغ بود، به خاطر اینکه طالبان مگه یادمون رفته در دوره اول تصرف دختران شیعه رو جایز دونستن. و شما چه کردن اینا با پسرها و دخترهای هزاره؟ پسرها رو بیاوردن براشون برخصن و هر نوع دفتار زشتی باشون میکردن. بنابراین ببینید بانوی عزیز، حکومت دینی در هر وجهی حکومت فاسدی است. میخوام بهتون بگم اینا دست به هر کاری میزنن، دست به هر عمل جنایتکارانه میزنن، هم طالبان هم جمهوری اسلام.
حالا این حمله صورت گرفته، به خاطر این حمله شما فکر میکنین دولت ایران چی اقدامات خواهد کرد؟ اقدامات بعدی دولت ایران چی خواهد بود؟
به مردم میخوان بگن ببینید به خاطر این تظاهرات، به خاطر این برانگیزش دشمن داره سوء استفاده میکنه، وهابی ها اومدن، داعش اومده، ببینید به مقدسات شما دارن خطر میکنن. مردم رو تحریک کنن و دو دست تفرقه. یعنی الان مردم ایران یک پارچن. الان اینا با توجه به جریان شیراز تصمیم دارن که مثلا جمعه فردا در نماز جمعه ها داستان را بندازن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و آیزاک هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود در قصر سفید درباره تهدید ایران از جمله حمایت تهران از حمله روسیه به اوکراین بحث کردند. اسرائیل درخواست کیف را برای ارائه سیستم دفاعی هوایی برای محافظت از آنها در برابر تیارات بی‌سرنشین ایرانی که اوکراینی ها را هدف قرار می‌دهد رد کرده است. پتری ویدکاسوا را خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایزاک هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل در دیدار روز چهارشنبه خود در قصر سفید با چالش‌های امنیتی مختلف از جمله تهدید ایران پرداختند. رئیس جمهور جو بایدن گفت:
این رو 5000 بار در زندگی کاری خود خواهم گفت. تعهدی که ایالات متحده به اسرائیل دارد بر اساس اصول، ایده‌ها و ارزش‌های ما میباشد.
هرزوگ گفت که تهدید ایران فراتر از اسرائیل است.
حرکت به سمت سلاح‌های هسته‌ای و تهیه سلاح‌های کشنده که شهروندان بیگناه اوکراین را می‌کشد.
مقامات اوکراینی و غربی تایید کردند که روسیه با تیارات بی‌سرنشین تهاجمی ایران در سراسر اوکراین حملات انجام داده است. کیف از اسرائیل خواسته است تا سیستم‌های دفاع هوایی مانند گنبد آهنین را که بتواند با این حملات مقابله کند فراهم کند، هرچند اسرائیل نپذیرفته است. جان کربی، مشاور ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی، به صدای آمریکا گفت: بایدن هرزوگ را برای تغییر موضع اسرائیل تحت فشار قرار نمی‌دهد.
آنها امروز در مورد اوکراین البته که صحبت کردند. ما در حال صحبت با کشورهای سراسر جهان در مورد این که چه کارهایی میتوانیم برای حمایت از اوکراین انجام دهیم. فقط آنها مایلن برای حمایت از اوکراین چه کاری انجام دهد صحبت میکنیم، اما این تصمیم آنهاست.
اسرائیل تهاجم روسیه را محکوم کرده است، اما تا اکنون کمک های خود به اوکراین را به کمک های بشردوستانه محدود کرده است. با حضور نظامی روسیه در سوریه، اسرائیل نیاز به هماهنگی با مسکو دارد تا از حمله و نیروهای روسی که پایگاه های میزایلی ایران در سوریه را هدف قرار می‌دهد اجتناب کند و محموله های تسلیحاتی ایران را که برای گروه های متخاصم هدف قرار می‌گیرد مورد حمله قرار دهد. جاناتان لارد از مرکز جدید امنیت آمریکایی می‌گوید:
They're focused on not antagonizing Moscow so they can continue to protect their own borders.
آنها بر عدم دشمنی با مسکو تمرکز کردند تا بتوانند به محافظت از مرزهای خود در برابر تسلیحات به دست حزب الله و دیگر بازیگران نیابتی خود ادامه دهند.
بایدن همچنین از توافق با میانجیگری ایالات متحده بین اسرائیل و لبنان برای پایان دادن به مناقشه منزی آبی آنها تمجید کرد و بیروت را قادر ساخت که چاه‌های گاز دریایی را کشف کند. جاناتان رنهولد از فانتون بار اعلان میگوید:
If they hadn't reached that agreement, it may have triggered a war between Israel and Hezbollah.
اگر آنها به این توافق نمی رسیدند، ممکن بود جنگ بین اسرائیل و حزب الله ایجاد شود و با توجه به سلاحایی که اکنون در اختیار حزب الله است، تعداد زیادی از غیر نظامیان در اسرائیل کشته می شوند و سپس از آنجایی که اسرائیل باید شلیک این میزایل ها را متوقف کند، تقریبا به طور قطع منجر به کشته شدن تعداد زیاد غیر نظامیان در لبنان خواهد شد.
برای مقابله با تهدید ایران، بایدن و هرزوگ همچنین در مورد طرح‌های ارائه شده توسط ایالات متحده برای یک سیستم دفاع هوایی منطقه‌ای یک پارچه بین اسرائیل و همسایگان کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتگو کردند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.